بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شبتون بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های مصباح دوشنبه شب‌ها در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و تا هلوش ساعت 22 با هم هستیم و شما سوالات خودتون پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن رو یا از طریق پیامک و یا از طریق خطوط ارتباط تلفنی ما مطرح بفرمایید. استاد عزیز و ارجمندم جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی هم به سوالات شما پاسخ میدند. دیروز 12 اردیبهشت ماه بود، مصادف با روز شهادت علامه محقق استاد شهید مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام و منزلت استاد و معلم. این روز رو خدمت تمامی معلمان و اساتید خوب کشورمون، خاصه معلمان و اساتید قرآن، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدا به همه اون معلمان عزیزی که در راه نشر تعالیم و معارف ناب و غنی قرآن کریم تلاش می‌کنند و همت می‌کنند طول عمر با عزت عنایت کنه به همراه سلامتی و موفقیت. و امشب دارم میخواد یاد کنم از اساتید ارزشمندمون که اونها رو از دست دادیم و جاشون در بین ما خالی است. روح امام عزیزمون شاد باشه، روح ارواح طیبه شهدا قرین رحمت الهی باشه، روح استاد عزیز و ارجمندمون استاد حاج علی اربابی قرین رحمت الهی باشه. استادی که هیچ وقت او رو ندیدم ولی به گردن ما حق داره، استاد حاج محمد قفاری، چرا که او استاد استاد ما بود، استاد حاج احمد آقای ابوالقاسمی. انشالله خداوند روح همه اونها رو شاد کنه و نصیب و بهره ای از برنامه امشب ما نصیب اونها بکنه. بخوانیم برای شادی روحشون فاتحه ای به انضمام صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سلام و درود بر استاد عزیزم جناب استاد ابوالقاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
روزتون مبارک باشه.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. به هر حال روز معلم که میشه، روز استاد که میشه، البته باید آدم همیشه به یاد این مسئله باشه، ولی خب در روز معلم و روز بزرگ داشته مقام استاد این قضیه پررنگ‌تر جلوه می‌کنه برای ما که ما هر چی داریم از برکت اساتید و معلمان قرآنی است که ما رو پای رحل قرآن نشوندن و عشق به قرآن و اهل بیت رو در دلهای ما بذرش رو کاشتند و این بود که ما رو در این مسیر قرار داد. دست اونها رو میبوسیم و از خدا میخواییم که بهشون سلامتی و طول عمر با عزت عنایت کنه.
البته جاداره که منم اینجا از اساتید خودم تشکر بکنم. به هر حال ما هم کم زحمت ندادیم به اساتید خودمون. یادمه که اون موقعی که هیچی بلد نبودیم، استاد قفاری خدا رحمتشون کنه که سال فکر کنم 80 مرحوم شدن، ایشون خیلی زحمت کشیدن برای من و همیشه میگم یک کسی که میره کلاس قرآن تا بخواد یک خوندن خوبی پیدا بکنه، اون اساتید اولیه واقعا به زحمت میفتن. یه صدای ما الانش هم ناهنجاره وای بالا اون موقعی که بازشو کرده بودیم تحمل میکرد و خیلی خیلی زیبا و خیلی با برخورد خیلی جالب تشویقهای جدی و طوری که من واقعا فکر میام که حتما موفق میشم توی خوندن. یاد کنیم از ایشون و تمام اساتید و این رو هم عرض بکنم که حالا خدا نکرده اشتباه برداشت نشه، واقعا احترام گذاشتن به استاد خودش یک دریچه‌ای برای کسب توفیق و موفقیته. این یه چیزی که نمیشه انکارش کرد. یه نفری یک شاگرد خطاطی همیشه خط می‌نوشت و میرفت پیش استادش و استادش بهش گفتش که خیلی خوبه، شما از این بهترم میتونی بنویسی. همین همیشه این رو میگفت بهش، تا اینکه یه از اون شاگرد خیلی ناراحت شد و گفتش که آقا شما همین یه حرف رو فقط بلدی، من از تو خیلی بهتر می‌نویسم. استاد گفتش که تو خیلی وقت بهتر از من می‌نویسی ولی دیگه بهتر از این نمی‌نویسی. یه به جایی رسیدی که فکر کردی خبریه. احترام به استاد واقعا واجبه و ما در بعضی از روایات داریم که 3 نفر بر انسان حق پدری دارن اصلا، یکی استاده، یکی خود پدر و پدر زوج یا زوجه. این 3 نفر حق پدری دارن و باید این حق ادا بشه و باور کنید که دعای استاد در حق شاگرد هم کمتر از دعای پدر در حق فرزند نیست. ما باید خوب یاد بکنیم از اساتید خودمون که دیگران هم اگر ما براشون زحمتی کشیدیم خوب یاد بکنن. اینجا میخوام از دوستان عزیز که فاتحه‌ای نثار بکنن برای استاد حاج محمد غفاری، از خواهش منه دیگه این موضوع اتفاقا این دفعه، چون واقعا امشب من توی برنامه امروز بعد از اون هم یاد ایشون کردم و حق داشتم به گردن من که انشالله امشب مستفیض بشن ایشون
انشالله. مطلب بسیار خوبی رو جناب استاد فرمودن و یه نکته ای که خیلی به نظر میرسه و فکر میکنم که جا داره امشب هم در برنامه بهش اشاره کنیم، البته استاد کامل فرمودن و اون بحث احترام به استاد هست و احترام گذاشتن به شخصیت او، خدایی نکرده جسارت نکردن و جرأت پیدا نکردن بر استاد و معلم و اینکه ما همیشه خودمون رو مدیون اونها بدونیم. به هر حال جناب استاد ابوالقاسمی شما معلم و استاد خیلی از جوانها و اونهایی که الان پای رادیو قرآن نشستن و برنامه ما رو گوش میکنن هستید. 2 سال هستش که ما این برنامه مصباح دوشنبه ها رو داریم و شما به اونها قرآن میآموزید و این حدیث بسیار زیبا دیگه آخر این مبحث ما باشه که معصوم فرمود حتی ماهیان در دریا هم بر معلم قرآن برای معلم قرآن استغفار میکنن و این مقام و منزلت بزرگ معلم و استاد قرآن رو میرسونه. خب جناب استاد اگر موافق باشید برنامه رو دیگه با همون روال طبیعی خودش آغاز کنیم. از شنوندگان عزیزمون میخوام که پیامک بفرستن برای ما به شماره 30114 و تماس بگیرن 220-516-32-220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. استاد ابوالقاسمی یک گله‌ای کردن الان از من.
ببین اگه یادتون باشه چند هفته پیش یکی از برنامه مثلا بحث توفیق بود. یعنی شما هم دیگه برنامه به روال طبیعیش آغاز کنیم نه ادامه بدیم. اونم جزء برنامه ماست. یعنی ادب چیزی نیست که از یک قاری قرآن بتونه دور بشه و واقعا همین یک موضوعی است که باید بهش بپردازیم. اگر بحث صوت و لحن رو در ظاهر بذاریم کنار، به هر حال بحث توفیق یه موضوعی است که نمیتونیم منکرش بشیم و از راه احترام گذاشتن به پدر مادر. من یادم توی مالزی آیات سوره مالکی اسراء افتاد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، آقای عبایی منو صدا کرد، استاد عبایی، فهمیدن که تو چی کار کردی؟ ببین تو یه خیری پدر مادر بر تو خواستن که این آیه بهت افتاد. راست میگه، اون آیاتی بود که من از قبل آهنگگذاری کرده بودم براش. ببینید چه جوریه، توی مسابقاتی، توی آموزشی برای داوران قرآن از من خواسته بودن که من این آیات رو بخونم و این چهار تا مقام رو اونجا اجرا کنم.
دقیقاً همونجا رو
اجرا کردم. همون آیات من افتاد. خب ببینید این بعد گفتش که چی کار کردی برای پدر مادر که خدا اینجوری جوابش اینجا داد. گفتم من روز شاید روز 10 12 شروع تلاوت قرآنم بود که اونجا هدیه کردم، گفتم خدا تو آخر عمر ثواب تلاوت من هدیه بشه برای پدر و مادر. هدیه کردم ثواب تلاوتم رو. الانم گاهی توی بعضی از جاها حاضر میشم ثواب تلاوتم رو هدیه میکنم مثلا به روح استاد اربابی. باور کنید تلاوت من عوض میشه. و یه روز در حق یکی از اساتید زنده این کارو کردم. همین جوری گفتم خب حتما مگه باید اساتید ما دور از اون همشون اتفاقی براشون بیفته که ما خواستم، یعنی این کارو کرده باشم ببینم که چه نتیجه‌ای میده. به قدری من اون روز رضایت بخش نسبت به خودم قرآن خوندم و یک انرژی خاصی داد. هدیه کردم ثواب تلاوتم رو برای سلامتی یکی از اساتید. بعد به اون زنگ زدم. بعد از اینکه اطلاع دادم فرداش زنگ زدم گفتم که استاد حال شما خوبه؟ چون مدت کوتاهی من پیششون می‌رفتم. خب بعضی فکر من که اگه مثلا 4 جلسه رفتن اینجا کلاس کسی رفتن دیگه اون استادش نمیشه. نه، من علمنی حرفاً فقط سیرنی عبدا. این حرف مولا علی است علیه السلام که اگر یک جلسه هم ما رفته باشیم حق استادی دایر میشه. بعد فرداش بزنیدم گفتم که استاد من دیشب یاد شما افتادم و هدیه کردم ثواب اون تلاوت رو برای سلامتی شما. گفتش که باور میکنم. گفتم چرا؟ گفت من چون دیروز کی خوندی؟ گفتم این سال. گفت من دقیقا همون استاد. حالا این استاد من 10 سال ندیدمش و شاید مثلا هر 3 سال یه بار تلفنی، چون یه مدت کوتاهی من میشه شما الان تهران نیست. گفت من همون ساعت داشتم به شما فکر میکردم. گفتم این الان کجاست؟ چی کار داره میکنه؟ چه ارتباطی برقرار میشه؟ پس این موضوع رو جدا نکنیم از این بحث. چون ما یه جلسه اگه یادتون باشه در خصوص توفیق صحبت کردیم. ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار خوب. تذکر بسیار خوبی بود. و جناب استاد ابوالقاسمی کامل فرمودند که اگر میخوایم در تلاوت توفیقی نصیبمون بشه، که خب همه چی هم تمرین ما و همون برنامه هایی که برای صوت و لحن خودمون پیاده میکنیم، تمرین های صوتی، تمرین های لحنی، نوار گوش کردن، همش هم اینها نیست. احترام به پدر و مادر و احترام به استاد هم نقش بسیار بزرگی در این قضیه داره. تحلیل هست صدای قشنگ استاد شعبان عبدالعزیز سیاد. خب استاد آماده هستی تا ما سوالات رو مطرح کنیم از
محضرتون؟
البته شنوندگان ما هنوز سوالات خودشون رو این سیستم پیامکی ما البته هنوز دقیقاً بالا نیومده تا ما سوالات رو از محضرتون بپرسیم، ولی اگر نکته رو در آغاز برنامه مطرح می‌فرمایید ما در خدمتیم تا انشالله سوالات هم آماده بشه و من از خدمتون بپرسم.
امروز یه نفری زنگ زد از من سوال کرد در خصوص نفس و منم بهشون گفتم که از ساعت 9 شب شنونده برنامه امشب مصباح باشه و با فرض اینکه ایشون شنونده این برنامه هست و قطعا سوال ایشون هم سوال بسیاری از عزیزان دیگر هم هست، من این رو یک بار دیگه تکرار میکنم که موضوع نفس واقعا یک جنبه روانی داره. من یادم این همین چند وقت گذشته دو سه بار من به طور اتفاقی دو سه تا قطعه خیلی بلندتر از حد معمول نفس خودم در حد مثلا 45 ثانیه خوندم.
بله.
من معمولا 45 ثانیه نمیخونم. یه جا به صورت اتفاقی خوندم، برای بار دوم تجربه کردم، تا مدت یکی دو ماه من 40 ثانیه‌ای میخوندم. این خیلی جالبه ها.
یکی دو ماه.
من از توی بهمن ماه تلاوتی کردم که احتمالاً یکی از اساتید من دید به من گفتش که تو هیچ وقت اینقدر نمیخونی. گفتم اینجوری شده. نمیدونم چرا اینجوری شده بود. و الان دوباره برگشت سر جای خودش. یعنی دوباره من اون باور رو از دست دادم.
یعنی سبک خوندنتون هم تغییر کرده بود؟
نه. من فقط باورم شد که میتونم 45 ثانیه بخونم. و توی مجالس تا 42 ثانیه هم خوندم. تو جلسه خوب سخته واقعا. برای منی که معمولا نفسم. و الان دوران اتفاق تو برگشت بالا قبلی خودش. چقدر حالا زمان ببره من بتونم این باور رو در خودم زنده کنم نمیدونم. من همیشه در خوندن 5 آیه اول سوره مبارکه علق مشکل داشتم. تو 5 تا آیه رو با هم خوندم بیام هیچ اتفاق نفتاد. با بسم الله شما بازم هیچ اتفاق نفتاد و از اونجا بعد این جرأت در من ایجاد شد. تمام اون جاهایی که مثلا قبلا خوندودم و وسطش مکس میکردم، برای یک ماه خورده من این عادت شد برام. بعد دوباره یک مورد ضد این که پیش میاد، یعنی شما یه جا نفستون نمیرسه دورون باوره از بین میره. اگر بخواید کاری کنید که نفستون زیاد بشه، یکی از راهاش اینه که از حفظ بخونید، چون در حفظ، در تلاوتی که از حفظ میکنید شما خطوط رو نمیبینید و یک به اصطلاح نگرانی درونی باعث نمیشه که شما از نفستون کاسته بشه. شما نمیدونید کجایید، چقدر دیگه مونده به اون محل وقفتون، میخونید بدون نگرانی و اون کار رو انجام میدید. این یکی راهایی که خیلی از قاریای کشور ما تجربه کردن و بارها شده مثلا ما با هم صحبتی کردیم با اساتید بودیم، همه این رو تایید کردن و برای همشون تجربه شده و ثابت شده که از حفظ خوندن نفس رو زیاد میکنه. ببخشید میخوام از یک زاویه دیگه بیام، از حفظ خوندن نفس رو زیاد نمیکنه. اون موضوع ضد نفسی که بحث عدم اعتماد به نفس هست رو دیگه نمیذاره خیلی مطرح بشه. مثلا یه نکته بود که حالا امروز یکی از دوستان سوال کرد، من بهش قول دادم که توی این برنامه عرض بکنم.
بسیار خوب. پس یکی از راههایی که میتونه یک قاری به اون ظرفیت واقعی نفس خودش برسه اینی که از حفظ میخونه.
بله یکیش اینه. البته میشه راههای دیگه ای هم بهش اضافه کرد، فقط این یک مورد نیست، این بحث روانی کاره. از نظر روحی روانی خب یه نفری ممکنه بترسه، ولی ما تا همین چند وقت پیشا معمولا به نوع نفسگیری خیلی اشاره میگم که چجوری نفس بگیرید، کمتر کسی اشاره به نوع خرج کردن نفس کرده که ما چجوری نفس رو حالا ارائه بدیم. یعنی اینم خودش یکی از راههاییست که میتونه به ما کمک بکنه. اولا این راه دوم یه وابستگی به اون بحث اول داره، به نوع نفس گرفتن. اگر نفسگیری صحیح باشه از اول، خرج کردن صحیحش هم آسون میشه. چرا؟ برای اینکه شما اگر نفس رو موقع گرفتن نفس درست نفس بگیرید و با دیافراگمتون عمل بکنید، نگه داشتنش هم آسون میشه. برای همین خارج کردنش هم باز به وسیله پرده دیافراگم آسون میشه و اون فشارهایی که روی حنجره شما هست از بین میره. تو طبیعی. پس اگر بخوام به این درجه برسیم چیکار باید بکنیم؟ باید یک تمرینه تلاوت بدون نفس داشته باشیم. ما در تلاوتی که نفس نداشته باشیم تقریبا نمیتونیم زیادی خرج بکنیم، چون چیزی نیست که خرج بکنیم. مثل کسی که خیلی مال و منال نداشته باشه نمیتونه اسراف بکنه، چون پولی نداره که اسراف بکنه، مجبوره درست خرج بکنه. ما اگر نفس زیاد داشته باشیم احتمال بد هزینه کردن نفسمون هست. این روش رو من توصیه میکنم دوستان عزیز تجربه بکنن، نفس بگیرن، نفس رو خالی کنن، شروع کنن به خوندن، نه طولانی، منزه 5 کلمه. اونجا ببینن چقدر نفس داره از حنجرشون خارج میشه و چه مقدار صدا میبینن. که با مثلا یک، حالا ما عدد میخواییم بذاریم، مثلا با این عدد، با 5 عدد مقدار نفس داره 5 عدد مقدار صوت خارج میشه. بعدن با نفس زیاد که میخونم اینن با 20 عدد مقدار نفسی که داره خارج میشه 20 عدد مقدار صوت خارج نمیشه. نتیجه میگیریم ما یه سری از نفسمون داره اینجا هرز میره. توی اون نفس نداشتنامون راه های جلوگیری از هرز رفتن صدا رو
پیدا میکنیم
و بعدن اگر نفس گرفتیم با همون تکنیک و با همون توجه این نفسی رو که داریم رو درست خرج میکنیم.
خب اون نفسی که هرز میره آسیب میزنه به صدا یا به خوندن یا نه هر جوری وسطش داره هرز میره؟
چند مدل هرز رفتن ما داریم. یه موقع از هرز دادن نفس ما با فشار آوردن به حنجره و ایجاد قدرت در حنجره و صدا ایجاد اتفاق میفته که ضروری نیست. خب. یا نه همین جوری. و من جالب توی همین کتاب تکنیک آواز یه جایش خوندم، امروز هم اسکی یادمون رفت بیاریمش،
یادمون باشه برای هفته آینده.
حتی یه نفری از من گرفته، ممکنه اون خاطر اینکه اون به من نرسون من یادم رفت، نوشته بود که بسیاری از کسانی که میخونن در صداشون هوا هست. یعنی چی در صداشون هوا هست؟ یعنی که یک بخشی هوای اضافی داره از این حنجره خارج میشه.
بله.
این رو حالا جالبه، شما به اون یک آدمی که یه ذره حواسش جمع باشه ازتون انتظار میره که از این جملاتی که آدمای حرفه‌ای زدن همینجوری نگذرید. اگر متوجه نشد کسی معنی یه حرفی رو، حتی بهش فکر بکن، نگه این حرف بی خودیه، بذاری کنار. میگه که توی صدا هوا هست. من آدم این رو تطبیق دادم با این حرفی که الان دارم عرض میکنم خدمتون، که نفس بگیرید، خالی کنید، بگید یا، شروع کنید بخوندن. میگه هیچ نفس اضافی خرج نمیشه، چون نفسی شما ندارید که بخواد اضافه‌ای داشته باشه خرج بشه. میبینید با یه مقدار کم نفسی که از حنجره شما خارج میشه یه صدای سالمی داره تولید میشه. اون موقع است که باید نفس گیریدون رو طوری انجام بدین و نفس خرج کردن طوری انجام بدین که این حالت صحیح به هم نخوره. این رو هم میتونه کمک بکنه. و جالبه این راه کم نفس خوندن استرس رو به شدت از بین میبره. ببخشید ممکنه کسی که پارسال پس اینم از استرس پرسیدیم، چشم اینو نگفتیم، من اینو تازه 2-3 هفته از تجربه کردم که
این که ما نفس رو خالی کنیم بخونیم استرس رو
برای مدتی میبره. آره اینا که استرس میگیرتشون دیدی باشین نفس میگیرن 5 ثانیه میخونن، بلکه تمومش این نفس هر میریزه بیرون و شروع میکنه به تون تون نفس کشیدن. این اضافی نفسشه که داره اذیتش میکنه، وارش استرس هم میاره این. و این کم نفس خوندن استرس رو به شدت از بین میبره. تجربه شخصی من این، من باید همیشه تذکر بدم بعضی از این تجربه های شخصی من ممکنه در خصوص حنجره من صادق باشه. و مثل خیلی از غذاها، خیلی میگن اما این رو وقتی میخوریم حنجره رو میگیره. یه قایقه مثلی من اینجا روزی 2 کیلو موز میخورد، هیچی دیگه هم نمیخورد، ناهار هم نمیخورد، میگفت الموز، فقط الموز. خب نگفت نه هیچی مثل موز نیست. خیلی خب بریم ما هم نفعی 2 کیلو بگیریم و هر روز. بعد میگه که اتفاقا یکی از قایقه خوب کشورم میگه من یه دونه موز بخورم یه هفته میتونم بخونم. خب ما اینا چجوری تحلیل بکنیم؟ هر کسی یه طبعی داره. پرتغال شیخ بسیونی بشه داد میگفت فقط همین، هیچی دیگه نخورید. یکی دیگه میگه نه عجیب تر از همه اینا میترسم اینو بگم وقت بچه همه چشاشون از کاسه در بیاد. استاد شهاد
خب
سر غذا یه پیاز 200 گرمی نمیداشت همینجوری گاز میزد میخورد که ما اشکمون جاری میشد. یعنی اونایی که جلوش نشسته بودن اشک می‌ریختن، گفتم برای صدا من خوبه.
پیاز.
پیاز. ولی من اگر خودم پیاز بخورم تا دو ساعت حرف دیگه نمیتونم بزنم. خب اینو پس ما یه تجوید، یعنی یه مقدار طبع، یه مقدار ساختار حنجره‌ها متفاوت در افراد. این تجربه شخصی من بوده. جاهایی که میخوام استرس هم بین بره نفس زیادی نمیگیرم. نفس که کامل میگیرم بدتر میشه. اینم یکی از راهایی که حالا
بسیار خوب. دست شما درد نکنه انشالله. این شنونده بزرگواری هم که فرمودید شنیده باشن و استفاده کرده
انشالله.
با ما همراه باشید. دو مصباح دوشنبه ها. امشب اتفاقا قبل اینکه بیایم سر برنامه یه بنده خدایی من دید از معلمین قرآن هم هستش، ایشون گفت این قطعه ای که محمود رمضان میخونه
این داره پخش میشه.
بله بله
پخش میشه.
نه رو آنتنیم آیا این قطعه ای که محمود رمضان میخونه این چه قطعه ایه؟ که علمه شدید القوا.
والله یه چیزایی گفتن منم میدونید که این دوار سال 64 تقریبا به دست ماها رسید. من یادمه که در کجای نوار رو گوش کردیم، با کیا گوش کردیم و چه تأثیری گذاشت. و این نوار رو استاد پرهیزگار، پرهیزکار از یکی از آقایون گرفته بود. ما سفری داشتیم به اتفاق استاد رضاییان، امام جمعه، آقای سعیدیان اون سال اول شد در مسابقات جهانی سال 64 و استاد گرجی و چند نفر، استاد حاج محمدزاده ابوالقاسمی و استاد فربین و این تیپ افراد که رفتیم تو جبهه ها برای رزمندان محفل اونس اجرا میکردیم، این نوار اونجا به دست رسید. آقای رهنما، جناب استاد رهنما که خدا حفظش کنه، نمیدونید که اصلا چی کار میکرد وقتی اینو گوش میکرد. بعد اون موقع ها به این گفتن که حالا اصطلاحاً ببخشید گفتن استانبولی، شاید به خاطر اینکه مثلا یک سبقه ترکی داره و توی مثلا میگن بیت ترک، به خاطر اینش گفتن استانبول. من دقیقاً این رو متقن نمیگم و توصیه میکنم که تلاوت های استاد محمود رمضان رو دوستان گوش بکنن. بعضی وقت آدم نیاز جدی به یک حسی در خوندن داره. حالا ممکنه در شکل ظاهری صوت ایشون یک شکل و شمایلی باشه که همه نپسندن اولش، ولی انقدر شیرینه که وقتی به این صوت دل دادی اون موقع یواشاش عاشق این صدا و این جدیت این استاد در تلاوت میشی. و اون سال ما چند روز با این تلاوت خلاصه به قول امروزی ها زندگی کردیم. همین بعد استاد لطفینیا هم یادمه که یه مدتی خیلی از این تلاوت های استاد محمود رمضان استفاده میکرد با اینکه کم هم بود، خیلی الان زیاد شد، الان 30-40 ازش تلاوت هست، موقع دو سه تا بیشتر نبود. کمک میکنه به دوستان عزیز که بتونن تفاوتی قائل بشن بین خوندن هایی که یه مقداری خود قاری هم باورش شده که داره میخونه تا یه خوندنی که خود قاری میدونه که داره صوتولن اجرا میکنه. شما امکان نداره بتونید تو این تلاوت، حالا اگر دوستان بتونن یه قطعه دیگر ازش پخش بکنن
آماده است،
اصلا نمیتونید تصور بکنید که این استاد تو اون لحظه داره به این فکر بونه که این آهنگ چی چیه بخونه. اصلا اینجوری نیست و نمیتونید حتی تصور هم نمیتونید بکنید.
یعنی چه حس و حالی داشته وقتی اینجا میخونده این؟
نمیدونم، ولی کمک میکنه. ببینید خیلی از دوستان ما وقتی میخواستن یه حس و حال خوبی بگیرن توی خوندن یه مقدار نواره نسته بوش میگن و میرفتن تو اون فضا. ببینید بعضی از تلاوت اصلا ظاهرش احساسیه. شما در تلاوت مثلا میخوام میگم استاد متولی عبدالعال احساسی بودن رو کمتر میبینید تو استاد محمود رمضان. در تلاوت استاد شهاد احساسی بودن رو کمتر میبینید، نه اینکه احساس نداره، تا مثلا تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی تفاوتایی داره. بعضی تلاوت احساسیه، مثلا تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد ممکن از فنی یه سری انقلاب و تجدید نداره، ولی احساسیه، خیلی احساسیه.
کامل یوسف
بله میتونه کمک بکنه. ببینید بعضی وقتا یه کسی ممکنه خوندنش کند بشه، بره از یه استادی مدتی گوش بکنه که تند میخونه، یا تند بشه کسی رو گوش بکنه که کند میخونه. اینا میتونه یه تعادل ایجاد بکنه. کسانی که توی خوندنشون احساس میکنن خود سرد هستن و مردمم اعتراضی، حالا اعتراضی میکنن همیشه نمیان به زبان بیارن، همین که تشویق نمیکنن شما رو، یعنی اینکه
خوششون نمیاد،
خوششون نمیاد دیگه. اگر توی این موضوع ضعیف مثلا گوش کنن این تلاوت رو، میخواد حالا
یک قطعه دیگه بشنویم از محمود رمضان.
میگن بیات کرد، بیات کرد هم میگن بهش.
خب یعنی الان به بیات کرد معروف، قدیم شما میگفتید استانبولی،
میگفتن استانبولی بهش، ولی خب منم میگم بیات کرد.
بسیار خب، قبل از محمود رمضان هم سابقه ای داشته که مثلا کسی این قطعه رو بخونه؟
ما از کسی دیگه ای نشنیم. البته استاد محمود رمضان به اتفاق استاد عمران خیلی با هم این و رفتن، خیلی
بله در خوندن امروز... عمران هم شنیدیم اینو.
آره توی خوندن استاد عمران اینا هست، یعنی حالا کدوم از کدوم، هیچ کدوم از میکی نگرفتن، اینا بوده. منتها اینکه تو تلاوت کسی استفاده نمی کرده، بله معمولا کسی استفاده نمی کرد از این.
و محمود رمضان به نظر میاد سابقهش بیشتر باشه از محمد.
بله این مدل خوندن توی خوندن ایشون کشف شده به اصطلاح.
بسیار، یکی از شنوندگانمون تماس گرفتن، تلفن ایشون هم داریم آقای میری؟ تلفن شنوندمون هم داریم؟ بسیار خوب، سوال پرسیدن در مورد استاد سعید مسلم و خواستن که شما این مقدار در مورد تلاوت های سعید مسلم و خودش برامون صحبت کنید.
من در خصوص زندگی نامه ایشون اطلاعات چندانی ندارم و روی کرده این برنامه هم این نیست، ولی میخوام شما... به تشخیص خودم عمل کنم و این نکته رو بگم.
خشم استاد، شما همیشه یه چیزی که ما یاد دادین و خب خیلی ارزشمند هم هست اینه که هیچ وقت نیید که مثلا تلاوت های این استاد و بقیه هیچ. مثلا آره. بعضی هستم میگن مصطفی اسماعیل دیگه هیچی غیر مصطفی قبول آره. نیست.
خوب نیست.
مثلا شهادی و سایرین. و بعضی مثلا حساسیت و تعصب دارن روی محمد صدیق منشاوی و میگن فقط منشاوی، بقیه را اصلا کلن بذار کنار. فقط منشاوی قرآن خونده، از این حرفا. ولی شما به ما یاد دادید که هر قاری که شما نام ببرید الان برای من یه ویژگی مثبت تو خوندنش بهتون میگم.
بله ولی اصلا به اینجا نمیرسید.
آره دیگه. مثلا من جالب بود برام شما از متولی هم یک نکته مثبت به ما میگفتید.
خیلی نکات مثبت داره استاد متولی.
یه مثلا الان نمیدونم از بسیونی هم شما نکته مثبتی بله. دارید؟
من بهتون عرض میکنم. ببینید
اصلاحی میکنم، اینو گفتم که حالا برسیم به این که اگر در تلاوت سعید مسلم هم نکته مثبتی هست و قابل استفاده است بفرمایید. که
من اینو اولا عرض میکنم که ما یه بحثی داریم در مورد طبع در افراد متفاوته. دو تا برادر توی خانواده یکیشون اصلا کاملا با یکی سلیقه‌شون فهم میکنه. اینو که ما میتونیم بپذیریم که این اتفاق. پس اگر اینجوری بخوایم ما برخورد بکنیم با قضیه، بریم دست همه رو در انتخاب باز بذاریم. یهو اساسش که من به عنوان کارشناس میخوام بهترین رو انتخاب کنم، از نظر کارشناسی خودم فرق میکنه. ولی چیکار کنیم که این آقا از رنگ سبز خوشش میاد و من اصلا خوشم نمیاد؟ کی گفته من درست فکر میکنم تو این موضوع؟ طب او که نمیتونیم ما بگیم شما حق نداری از رنگ سبز خوشت بیاد. اصلا این امکان نداره، زندگی آدم ها اصلا شکل نمیگیره. بحث این اختلاف خلقت آدم ها یکیش تو همین زاویه است که این طبع های مختلفی دارن که ما تو برنامه قبلیش پرداخت میکنم. این طبعش طبع سمعیه، آدم سمعیه و خوننده خوبیه، ولی بصری نیست. یعنی شما ممکنه یک خوننده خیلی خوبی رو ببینید که خط خوبی نداشته باشه،
نقاشی نمیتونه بگه،
نقاشی نمیتونه بکشه، نمیتونه بگه که این آدم باهوشیه، عجب خوندنی میکنه، عجب خوندنی میکنه، اون روی سکه خطش بگه عجب آدمیه، نمیتونی رو بگینی. طب این آدم فهم میکنه. اینو اول ما بپذیریم، این یک. پس اگر ما پذیرفتیم که طبهای مختلفی وجود داره، طعمهای مختلفی هم باید وجود داشته باشه تا رو تون راضی بکنه، خب طبیعیه ممکنه کسی بگه اصلا من هر چقدر که گوش میکنم این رو اصلا برام جاذبه نداره. ما نمیتونیم متهمش بکنیم. ممکنه بتونیم یه روزی بیایم ذائقه‌اش رو تغییر بدیم، بهش بفهمونیم. مثل بچه‌ای که میگه من این غذا رو دوست ندارم، میگه یه بار بخور، دو سه بار که میخوام نه اینم خوشمزه است. درسته؟
بله.
ممکنه یکی کسی بگه آقا من اصلا تلاوت فرانسه اصلا منو نمیگیره. حالا یه جا بعضا اتفاق اینه، آقا نشسته توی ماشین مسافرکشی، اینا مینیبوسی، اتوبوسی، این آقای راننده تلاوت از اون می‌ذاره، یهو خوش میونه نه اینم قشنگ میخونه ها، یا این ذائقه عوض میشه. الان توی بعضی از مردم مثلا یه نوع غذا رو یه جوری درست میکنن که فکر میکنن که همون بهترین مدلشه، بعد میرن مالی که مثلا یه جای دیگه غذا میکنن این دوری هم هست، مثلا فلفل بیشتر بزنین. پس اینا همش تغییر پذیر هست. ما خیلی از افراد داشتیم که ذائقه هاشون عوض شده. اون موقعی که صدای استاد مصطفی اسماعیلی بود 40 سال پیش اومد توی ایران، خیلی اصلا یعنی یکی از اساتیدان ها اسمشو نمیدونم، گفتش من سه دقیقه اول که گوش کردم کلا نوار رو میخواستم پاک کنم، بندازم بگم یه چیزی اصلا چیه، ولی الان عاشق
مصطفی است.
خب پس این ذائقه ها عوض میشه، این یک. دوم در خصوص استاد سعید مسلم، یکی از اساتید من رو دید گفتش که فلانی ما دیگه از تو توقع نداشتیم. من چرا؟ گفتی تو چرا میایی از استاد سعید مسلم نوار پخش میکنی؟ من گفتم که
شما نوار پخش میکنید؟
بله.
یعنی توصیه میکنید سعید مسلمو؟
نه توصیه نمیکنم، ولی بالاخره ما اینجا طالب داشتیم که سعید مسلم در تلویزیون تخصصی درخواست میکردن، عده زیادی بودن نوار
شدن. بله خیلی از شنوندگان ما سعید مسلمو دوست دارن،
از جمله خود بنده.
شما هم دوست دارید؟
بله من خودم نوارشو دارم، به کسی هم نمیدم توی من زمان انقلاب این هجلایی که برای شوهر دارم میذاشتن سال 56، من انقدر این تلاتو دوست داشتم میگشتم توی خیابونان کجا هجله گذاشتم، میرفتم اونجای دو سه ساعت اونجا میپلکیدم، آب میخوردم، علکی اعلامیه رو میخوندم، شهیدن اسمشو 2000 بار اعلامیه رو میخوندم، به این مقالش هم تلاوت رو گوش میکردم. ما مثلا نبود در دسترس ما. ایشون فهمدن که تو دیگه چرا این کارو کردی، تو که میدونی استاد سعید مسلم تجویدش تجویدی نیست که بچه‌ها گوش کنن خراب میشه خوندنشون، نفس هم که میگیره. گفتم بله. گفت اختلاف هم که اینجوری میخونه که هیچکی نمیخونه توی نفس 6 مدل مثلا. گفتم خب من همین سه تا اشکال کلی که شما گفتین رو که همه دنیا بهش اعتراض دارن، ما نف مسیو هم خیلی ناراحتن از این موضوع، گفتم من این سه تا رو میدونم. گفت خب این میاد روند قرائت قرآن کشو عوض میکنه، بچه‌ها تجویزشون ضعیف میشه. گفتم این توضیح منو داشته باشید بعد نظرتونو بدید. خب بگو. گفتم اگر کسی بیاد سعید مسلم گوش کنه، معمولا کسانی هستن که میخوان تو مسابقات هم شرکت بکنن دیگه، اکثرشون. گفت بله. گفتم نمیتونه که بی خیال تجدید بشه که، چون داره تو ایران تو مسابقات شرکت. گفت خب. گفتم این یک اشکالش میذاریم کنار. نفس میتونه بگیره وسط تلاوت مثل سعید مسلم؟ گفت نه. گفتم خودم دوتا. سوم اختلاف هم که نمیتونه بخونه. گفتم شما این سه تا مورد رو که فرمودین رو از تلاوت استاد سعید مسلم خارج کنید، چی میمونه؟
چی میمونه؟
اصالت. اصالت در آهنگ ها. آهنگ های بسیار روان و بدون کارهای اضافی و کارهای سبک که امروز ما ازش فراری هستیم و انتقاد میکنیم. فهمی ستاره شما ازش بذاری؟ گفتم جبر جامعه قرآنی کشور ما اجازه نمیده کسی تو سید مسلم وارد بشه و بتونه این ستا کار رو با هم انجام بده. یعنی نفس بگیره به راحتی، چون نفس گرفتن رو سید مسلم علنیه. نفس بگیره، اختلاف قرارت هم ازش شمس رو کوورد بخونه که نمیتونه. دومی که سومی که تجلیش همجوری، بعد تجلیشون من اونقدر چیز ندارم که خیلی ضعیفه. ما نگاه متجلی باید اول مشخص بشه. فهمی ستا رو انجام نده، میمونه یک سری تلاوت های، یک سری آهنگ هایی که استاد لیسی داره همونا رو میخونه تو فضای خوندن سید مسلمه، متولی عبدالعال داره همونا رو میخونه و اینقدر موفق بوده. ایشون یک دقیقه مکس کرد، این استاد بزرگ، من اعتقاد دارم که واقعا حق استاد بگردن خیلی از ما داره، فهمدن که قبوله. اگر این اتفاق بیفته، یعنی این سه تا نکته رو از تلاوت های استاد سید مسلم خارج میکنیم، بعد بیاید بازسازی کنید اون تلاوت رو، چی میشه؟ خیلی تلاوت اصیله. حالا شاید ما داریم از خودمون اینجا به قول معروف حدس میزنیم که ای کاش استاد سید مسلم یه مشاور خوب داشت، ای کاش یه نفر شد این کار نکن، یعنی اگر این کار رو میکرد با اون صدایی که من در هنجره استاد مسلم سید مسلم سراغ دارم بی نظیره.
صداش چه صداییه؟
اولا صدا جنس صداهاییست که تمام پرده‌های صوتی رو بدون هیچ افت کیفیتی داره. این عجیبه،
مثل اوجها رو هم خوب میخونه،
اصلا افت کیفیت نداره. یعنی صداها متفاوته، یه سری صداها هست وقتی که به اوج میرسه کیفیت صدا افت میکنه، پرده صوتی درسته، مزه صدا دیگه به درد ما. تلاوت استاد سید مسلم از نظر اینه که تمام پرده‌های صوتی کیفیتی یکسان داره. استاد منشاوی از این جمله افراد، استاد عبدالباسط از این جمله افراده، ولی خیلی دیگه از قاریای معروف جهان توی یه محدوده صداشون قشنگتره، توی یه محدوده معمولی میشه.
یعنی مسلم در بم و اوج صدا خوشمزه است،
تمام پرده‌ها زیباست و توانمنده و یک سادگی در قفله‌هاش وجود داره. مثلا خیلی آخرهای خوندنشو خیلی نمیپیچونه، یعنی دنبال این نیست که مثلا همه نفسی بده در تعملون یفعلون یه چیزی پیدا کنه اینقدر بکشه تا مثل شاگرد مکانیک های تنبلی که بلد نیستن آخرسر پیچ و مورایه، بلد نیستن موتور رو پیچ و مورا میدن تو کارتر موتور رو خورده میبندن اون زیر، یعنی کارخونه اضافی گذاشته بود. اینا که لحنشون ضعیفه تو وسط تلاوت کاری انجام نمیدن، خوندن خشک، آخر خوندنشون میخوام بیان یک بار آهنگی رو تحمیل بکنم به شنونده. شما حالا از این طرف استاد حسان رو بشنوید، هیچی آخر خوندنش کشش های اضافی نداره. استاد مصطفی اسماعیل رو بشنوید، استاد منشایی و همه اون کسانی که قبول دارید، هرچی درجه کیفیت اساتید میاد پایین تر تو قفله هاشون بیشتر شلوغ بلوغ میکنن، یعنی که نمیدونن آهنگشون چجوری به
خرج بکنن،
اونجا میان یه کاری میخوان انجام بدن.
سلامت باشید. در مورد سید مسلم هم توضیحات خوب استاد ابوالقاسمی رو شنید. استاد سلطانی رو هم یادی ازش بکنیم.
واقعا خیلی
که این تلاوت زنده کردن،
واقعا خیلی قشنگ ادیت کردن، اون اضافه ها رو دردن بدونه که یک هزارم ثانیه اینا عقب جلو بشه
و خیلی زیباست. بم خیلی قشنگ از سید مسلم الان ما تو ذهنم نیست،
تو همین نوار داره، اگر فرصت بود تو همین نوار توی چند دقیقه جلوترش خونده خیلی، یا توی اون یا ایها الانسان که خیلی اوج میگیره، چون که اصلا کیفیت صدا فرق نمیکنه، اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه.
درست. و جالبه که ما از سعید مسلم خیلی در مورد زندگی نامش و اینها اطلاعاتی در دست نداریم و من یادمه که وقتی می‌خواستیم زندگی نامش رو تهیه کنیم خیلی به سختی بچه‌ها تونستن یک سری اطلاعات خیلی اندکی رو تهیه کنن، برعکس مثلا اساتید دیگری که ما مثلا حتی سالها پیش از سعید مسلم بودن و اطلاعات خیلی خوبی از اونها در دست هست. چرا این اتفاق افتاده؟
حالا من توی این زمینه تحقیقاتی نداشتم و اطلاعات چندان هم ندارم که چرا زندگی نامه. خب میدونی توی خود مصر هم عده‌ای مخالف بودن با شیوه ایشون، خب نتونست به اون اندازه‌ای که استعداد داشت رشد بکنه، بخاطر همین یکی دوتا مشکل، که اگر یکی دوتا مشکل رو انجام نمیداد در تراز خوندن عبدالباسط طرفدار پیدا میکرد.
عجب.
باور کن، یعنی همین سوره، همین تلاوت هم خیلی فکر میاد از مردم عادی که عبدالباسط خونده، میگن عبدالباسط خیلی براشون جالبه. شاید دو نفر در دنیا به خوندن تکویر
معروفن
و تونستن هم بخونن. یه جایی از استاد مصطفی اسماعیل میخوان، میان شما میگه آ برش کن، این سوره مال عبدالباسطه. اصلا صریحا میگه این سوره مال عبدالباسطه، هیچ کسی دیگه نتونسته بخونه. و تنها کسی که تونسته توی موضوع رقابت بکنه و گاهی توی بعضی از فرازها قشنگتر از استاد عبدالباسط عمل کرده همین استاد سعید مسلمه. توی یا ایها الانسان مغرکه برای بگیر کردیم، هم بم کامل خیلی خیلی بم خونده و هم اوج 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 رو خونده بدون اینکه این صدا رو شما احساس بکنید که این آدم داشته میخونده و جز استثناءات صداهای قراء مصریه.
بسیار خوب. و آخرین سوال در مورد سعید مسلم، این که شما با اساتیدی که به ایران آمدن در مورد سعید مسلم صحبتی داشتین؟
خیلی مختصر، ولی حالا که اینجوری شد بذارید اصلا این کار رو ما انجام بدیم. یعنی اگر بتونیم، من یادم باشه که در همین مسابقات بیرمنی اگر اساتیدی از مصر تشریف آوردن اصلا یه مداری توی این فضا بیشتر وارد بشیم و سوال بکنیم
که اونایی که اطلاع داشتن بگن که اون چطور بوده. و شنیدم که یک فرزندی هم داره و گویا مثلا او هم نقل قولهایی داشته در مورد پدرش و این هم. بسیار خوب، یک قصه ای رو بشنویم، باز در خدمت شما عزیزان هستیم. سعید مسلم صحبت کردیم و شما به این نکته اشاره کردید که سعید مسلم در تمامی طبقات صوتیش صداش با کیفیت بوده و خوبه. اون قطعاتی که میشنیم نمیتونیم بعدش ساده رد بشیم بگیم مثلا اینجا رو سری خونده که فقط یه تنوع ایجاد بکنه بعد بره مثلا پرده اصلی صداش، نه، همه رو خوب خونده. بنده ای که صدا مثلا در اوج فقط کیفیت داره و بم با کیفیتی نمیدونم بخونم چیکار باید بکنم؟ آیا باید سریع ازش رد بشم و کنار بذارم یا نه یک برنامه بله. باید براش
داشته باشم؟ ما یه تقسیم بندی‌های قبلا داشتیم، گفتیم 4 گروه صوتی داریم که بعضی ها بم هاشون ضعیفه. مثلا استاد مصطفی اسماعیلی، ما این دو استاد مصطفی اسماعیلی رو با استاد شهاد قیاس میکنیم الان از این نظر، ولی قیاس کردن بعضی از اساتید با هم میگم صحیح نیست.
بله.
از این نظر ببینیم که اگر 20 دقیقه تلاوت استاد شهاد رو گوش کنیم، از این 20 دقیقه مثلا ممکنه 8 دقیقه اون پرده‌های بم باشه و 1 دقیقهش اوج باشه، ولی استاد مصطفی اسماعیل 1 دقیقه 2 دقیقه از این 20 دقیقه رو بم میخونه و به جای 1 دقیقه اوج خوندن مثلا 5 دقیقه اوج خونده.
بله.
خب این به خاطر همون بحث اینه که اون قاری میدونه دقیقاً کجاهای صداش کیفیتش بیشتره و اصرار بر اون میکنه. شهاد در مصر معروف به قرارات. من از چند تا از قاری مصری شنیدم که یادم شب داشتیم با ماشین میرفتیم توی ترکیه با یکی از اساتید مصری، همین یه نوار از استاد شهاد من گذاشتم توی ماشین، همچنین نگاه میکردم دیدم سرش رو تکونه، گفت قرارات قرارات، دو بار این کنار گفت. گفتم چی؟ گفت اصلا شهاد قراراش یه چیز دیگه است. خب هیچ کس تا حالا نگفته که عجب اوجی داره. یعنی اینجا اختلاف کیفیت وجود داره بین پرده بم استاد شهاد و اوجش. یعنی بم استاد شهاد 100% کیفیتش تایید شده است، ولی اوجش همه پسند نیست. پس این قاری میاد چیکار کنه؟ اون اوجها رو کمتر میخونه و به بمها بیشتر میپردازه.
این خودش هم میدونسته این مطلب.
بله، میدونسته که اصلا این مدل داره میخونه دیگه. یعنی خونده واکنش مردم رو دیده. همین تلاوتی که تو ایران داره رو گوش بکنید. اوج میخونه، مردم یه تشویق میکنن. بعد وقتی که قرار میخونه بم میخونه، تشویق ها بیشتر از اون اوج است. از بس شیرین و به صدا شنیدنی این صدا. حالا یک بحثی از ما اون بهترین آهنگ هامونو، بهترین آهنگایی که به نظر ما بهترین ها هستند رو اگر بتونیم در بهترین پرده های صوتی به نظر کیفیت اجرا بکنیم، اینجا یکی از راه های موفقیتمون این هست. فرض مثال یکی کسی که اوج صداش زیبا نیست، اصرار بر اوج خوندن بکنه، چی میشه از اون تلاوت برداشت کرد؟ یعنی همه منزجر میشن، همه گوششون رو میگیرن. اما همین شخص بم و توسط خیلی خوبی داره، میاد روی این آهنگ کار میکنه. یه چیز دیگه هم که این وسط به اصطلاح مهمه، بحث اینه که این یه نقطه‌ای در پرده‌های صوتی هر کسی وجود داره که از اون به بعد هر چقدر که دور میشه، مثل این که از مرکز دایره دور میشیم، این صدا هی افت کیفی میکنه. یعنی مثلا در پرده صوتی مثلا هفتم یه نفر بالاترین کیفیت وجود داره، خیلی زیباست. از اون یه درجه که میاد پایین و یا یه درجه میره پایین بالا، یه ذره از کیفیت صداش کم میشه، توانمندیش کم میشه، تحریر تو اون پرده کمتر میتونه بزنه. دو درجه که میاد پایین‌تر همینطور تا میرسه به جایی که دیگه به نقطه بی‌کیفیتی میرسه. نوادر صداهایی هستن که در تمام نقاط این افت کیفیت یا وجود نداره یا اگر وجود داره خیلی کمه. یعنی مثلا پرده هفتم صدای آقای فلانی، استاد فلانی، 100% کیفیتمو بهش میدیم، وقتی میاد رو پرده ششم 10% افت میکنه، رو پرده پنجم 10% دیگه، ولی یکی چیز دیگه وقتی یه پرده میکنه 1% کیفیتش افت میکنه، مثل بنشامی، یا اصلا افت نمیکنه. خب این صداهای استثنائیه، میتونن همه جا رو بخونن با هر جور دلشون میخواد، اوج بم تراس هر کاری دلشون بخواد، ولی بقیه باید حواسشون باشه.
پس من قاری باید حواسم باشه که پرده خوب صدام کجاست؟
کجاست؟ تو
پس
اون نقطه ضعف
و آهنگمو تو اون پرده ها بخونم. بسیار خوب استاد، ممنون و متشکرم از شما. امشب هم همچون همیشه بهره مند شدیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنم، به اتفاق استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدار همیشه.
رب العزة عما المرسلين وسلام.